شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه‌حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران هستیم. جناب آقای شاه‌حسینی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بسیار سپاسگزار از اصلاحی فرمودید و قبلا هم مثال لطف فرمودید، متاسفانه که سالت داشتیم خوابم برده بود و از این جهت معذرت میخوام. اکنون در خدمت شما هستم.
درودتان باد، امیدوارم که کسالت دیگه به طور کلی رفع شده باشه. جناب شاه‌حسینی، در سالگرد یکی از شومترین و تلخترین و غم انگیزترین روزهای تاریخ کشورمون، یعنی کودتای ننگین و خیانتبار 28 مرداد بودیم. خواستم به عنوان یک عضو مبارز نهضت ملی ایران، یکی از بودگان و فعالین در اون روزها که با دیگر عزیزان در این رابطه نقش داشتید، برای هموطنان و به ویژه جوانان که واقعا از صبح تا شب و بعد طریق انواع و اقسام رسانه ها، چه داخلی چه خارجیش، خبرهایی پر از دروغ و تزویر رو میگیرند، به عنوان یه تاریخ زنده بفرمایید که چرا این کودتا شد، چگونه تونست خواست ملی ایران رو به شکست برسونه و با انجام پلیدش ایرانی که داشت به یک دموکراسی ناب در زمان مصدق اونو تجربه کرد و میرفت به اوج برسه، متوقفش کنه و دولت ملی رو سرنگون کنه که نتایج شومش رو تا امروز هم میتونیم ببینیم که بر دوش ملت سنگینی میکنه.
تسلط بزرگواریش فرمودید، سال بسیار جالبی است که روزها به درد جامعه امروز ما میخوره. و از این جبهه که به توانم در این مدتی که در اختیار من بذارید مطلبی رو باید عرض بکنم که شاید بهترین نظریاتم باشه در این طول زمانی که من با آقایون گفتگو رو دیدارم. برادران عزیز، سروران محترم، کودتای 28 مرداد بر علیه شخص دکتر مصدق که عامل مبارزه ضد استعماری ملت ایران بود، این که بر علیه یک شخص باشه، این برنامه کودتا بر مبنای اندیشه جرانی که رهبریش بوده که مصدق و متاسفانه هنوز میرنی هست. شادروان دکتر مصدق که در دوره 14 مجلس شورای ملی نسبت ملی شدن صنعت نفت در اون تاریخ انتقادی داشت به دلیل اینکه گروه متصدین در تمام مدت در ایران هستند و این آمادگی نیست که مجلس چهاردهم بتونه نسبت به مسئله نفت منافع ملی ما رو تامین بکنه، از این جهت اون روز شرایط ایجاب نمیکرد و دشت مصدق هم با روز مخالفت کرد. ولی یه طرحی که اون طرح مقدمات ملی شدن صنعت نفت که یه مبارزه ضد استعماری ضد استبدادی بود و به نفع تمام ملل جهان بود، اون رو پایه‌گذاری کرد. اون لایحه این بود، ماده واحده، که دولت ها بدون تصویب مجلس منتخب مردم حتی واگذاری منافع ملت به کسان دیگری ندارن و اگر آمدن تحیی یا لایحه رو تنظیم کردن و واگذار کردن، این ملت حق داره در مقابل این ناحقی ها قیام اقدام بکنه. با اون تصویب شد، به مجردی که تصویب شد زمین های ملی شدن صنعت نفت در این مملکت فراهم شد که از اون ساعت به بعد ملت ایران یواش یواش با تبلیغ و رسیعی که روزنامه های همچون روزنامه شاهد و روزنامه باختر امروز شروع کرد در ایران کردن و بعضی از روزنامه ها مثل روزنامه قیام ایران به رهبری حسن صدر شروع کرد فعالیت کردن، ملت از اون حمودگی گذشته نسبت به قرارداد نفت سر در آورد و فهمیدن که مجالس گذشته در حق ملت ایران چه ظلم و ستمی را در نظام شاهنشاهی رضاشاهی کردن که وادار کردن صدرالدین تقی‌زاده در مقابل اینکه من عاقد قرارداد هستم گفت من دستور اجرا کردم، خودم عامل نبودم،
حالت فعل
و از این جهت ذهنیت مردم آمادگی شد. ولی کی با این کار مخالف بود و با این نظر مشخص منتخب سیاست های خارجی استعماری که بر ایران رضا شاه رو تحمیل کرد، پسر امورم بر ایران تحمیل کرد. این پسر به هیچ وجه مربوطور با منافع ملی ایران سرکاری نداشت. اون منافع خارجی رو رجحان میداد بر منافع ملی ایران به شرط بقای خودش. بقای خودش در حاکمیت این میداند که سیاست های خارجی از حمایت بکنن و اون بتونه ادامه دوام داشته باشه. براش مردم گرایی طرح نبود، براش حکومت مردم بر مردم طرح نبود. و از این جهت این داشت کل لحظه اگر ملتی توفیق پیدا بکنه، خود به خود اون که منتخب مردم نیست دوچار زندگیش و سعادتش دوچار بحران میشه و از این جهت زیرکانه عمل میشد. اگر داشت ظاهر حمایت از انتخابات آزاد و رهبری شخصی یا سیاسی ملی میکرد، این واقعیت نداشت، به صورت مجازی بود. از این جهت انتخابات دور 15 هم در این مملکت بیاد اتفاق بیفته و در انتخابات دور 15 هم این قوام مستن اجرا میکنه، میبینه وقتی آقای دکتر مستن به دربار متصل میشون وقت اینه میذارستن، چون به آزادی مردم اعتقاد نداشت، به مجلس ملی منتخب مردم اعتقاد نداشت. اون مجلس رو برای اجرای نظریات خودشون انتخاب کرده بودن، نه برای منافع ملی. او به مشروطیتی رو که شاه سلطنت بکنه نه حکومت اعتقاد نداشت. به دلیل این جامعه مجلس مؤسسانی تشکیل داد که در مؤسسان هم بیاد اظهار نظر بکن، ولی انحلال مجلس هم در دست بگیره، انتصاب وزرا و کلان هم در دست بگیره. چنین کسی در مقابل دکتر مصدق بود که دست نشانده سیاست استعماری انگلیس بود، پشت پرده انگلستان بود که با مصدق و اندیشه های مصدق، چون مصدق عامل اندیشه بود، ملت پرستار اندیشه دکتر مصدق بود و او رو مشری اندیشه ها میدونه، مخالفت کرد. ولی باز قدرت مردم، حرکت مردم، سهم مردم، درک مردم در اون شرایط در حدی بود که در مقابل این قدرت نظام شاهنشاهی ایستاد و توانست حتی انتخابات دور 16 همو به شکلی بخشش رو باطل بکنه و بخش در بخش دیگر توفیق پیدا بکنه 8 نفر یا 10 نفر از شخصیت ملی و شخصیت مردم بارا بالا وارد مجلس شدن و بتوانن به این مبارزه ضد استعماری استبدادی جان بدن. شاه در این مورد وقتی ما انتخابات دور 16 همه میبینیم با یه اقلیتی روبرو شده، ولی باید در این حال از این اقلیت بیناکه و هر لحظه کوشش میکنه که شاید این اقلیت ویران بکنه به دلیل اندیشه های ملی که دارند و مخالف با اندیشه های ملی بود، برای مردم حق و حقوقی قائل نبود. هر موقع همیشه در انتخابات میکنم انتخابات آزاده، ولی آزاد برای کی؟ آزاد برای اونهایی که رهبران حاکمیت طرفدار شاه با هم بشنن انتخاباتی رو مشخص بکنن که یه دیر منصوب بکنن، نه دیر مردم انتخاب کنن. از این جهت وقتی میدید مردم چنین تمایلی دارن به دلیل که سرپوش بر گناهان اعمال خودش بذاره در مقابل سیاست جانی، برای یه عده یه حریمی وارد بود، ولی برای اونا در مجلس ابراز مخالفت میکردن از طرف طرفداران نظام سلطنت در قالب حکومت شاهنشاهی. و شاه به هیچ وجه بجز دیر بار ملی شدن سنت نه به دلیل اینکه یه مبارزات ضد استعماری استبدادی نرفت، تا آخر عمر هم نرفت و هر روز در مقابل رهبر این حرکت و ایدئولوژی این حرکت ایستاده که بنابی نافتاله. اولین بار وقتی دکتر مصدق رو یک بار دیگه پیشنهاد کردن برای سیاست کابینه، ولی ایشون در اون شرایط چرا قبول نکرد؟ یه توطئه در این مورد، اون رو میخوان از مجلس بیارن بیرون و سپس در مجلس جلسات بعد مجلس به عنوان استیضاح از سال داشتنش کنن و نتوانند میگردن کار سیاسی در اون دوره انجام بگیرن، یکی مسئولیت نداره و از اینجا قبول نکرد.
دوران هست،
ولی وقتی در آخر دوره 16 میاد قبول میکنه میبینه توطئه است، مسئله نفتر شده، تصویب شده، ملی شدن مورد تایید قرار گرفته. حالا برای استقرار این که این ملی شدن تحقق پیدا بکنه، آقایون نخست از ایرانی که میاد هر کدام از منصور ملک گرفته، ساعد گرفته، هرچی ملک گرفته، هر کدوم بیاد گرفته، هر کدوم به طریقی خطره میرن از این کار و بعد یا پیشنهاد میشه تو که طراح این نظر بودی در مجلس و به این شرط آمدی دستانه، پس خودت بیا قبول بکن. توطئه رو کی میکنه؟ عامل سرشناسه شده وابسته به سیاست خارجی و از اعیادی سیدیادین طباطبایی آقای جمال امامی. دکتر مصدق در مقابل این توطئه ضد استعمار استبدادی نمیسته و قبول میکنه. مجردی قبول میکنه نشاه، بلکه طرفداران تمام شاه و بلکه طرفداران سیاست استعماری استبدادی که بر علیه ایران از طریق انگلستان اعمال میشد، همه اینها تعجب‌آور بود براشون. و وقتی دیدن مردم به نتیجه نظریات خودشون و دفاعیاتی که چند سال دی کردن برای منافع ملی دارن نزدیک میشن و هرچی که نزدیکتر میشن، قدرت شاه به دلیلی که معتقد حتی به قانون اساسی نبود، قانون اساسی حدود اختیارات شاه در یه چارچوبی بود که سلطنت بکنه، دخالت در کار اجرایی به هیچ وجه ملل وجود نکنه. و این شعار و نظر دکتر مصدق بود، یه سلطنت، سلطنت مشروطه، سلطنت مشروع، حق دخالت شاه به هیچ وجه ملل وجود نداره. مجلس ابراز اعتماد میکنه، نخست وزیر حاکم میشه و شاه فرمان صادر میکنه، از رو نفس با نخست وزیر و همچنین استیضاح با مجلس و مردم حاکمیت ملی در حاکمیت ملی قرار میگیرن و مردم صاحبانشون هستن که از طریق وکلا اعمال قدرت میکنن و وکلا کسانی رو میارن که نظر و منافع ملی رو تامین بکنه. و به هیچ وجه معبود شاه و خانوادش از آحاد ملتن، همونطور که از گزند حوادث مسئول هستن. استدلال بسیار استدلال قویه، اگر معبود شاه دخالت بکنه در بعضی از مسائل خود به خود واجب با شکست میشد، اون تر دیگه شاه مقبولیت رو نداشت، این به نفعش بود. ولی متأسفانه غرور، خودخواهی، سیاست‌های خارجی نه از این گروه خودخواهی استفاده میکنه و میگه اگر بخوام مذاکره کنم با یه نفر مذاکره بکنم و او رو تصدیر بکنم بهتره تا با یه مجلس ملی. در نتیجه میاد اعمال قدرت میکنه و وابستگان میاره که مسائل مملکت رو با یه نفر حل بکنه در قالب منافع خودش. و از این جهت میاد محمد رضا شاه رو میارن و محمد رضا شاه وقتی مسائل نقد و مسائل دیگر قرار داد سر میشه، یه صاحب نظر میشه و صاحب اندیشه میشه و با کلار میاد نه در قالب مشورت، در قالب نظر قطعی که این کار باید بشه. ولی در نتیجه دکتر مصدق برخلاف میل شاه آمده رأی اعتماد گرفته از مجلس و اکنون آمده با دو شعار آمده قبول کرده، نخست در دیدوی یک اجزای اصل نه ماده شرعیت، دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی، که این حکایت میکنه از این که بعد قانون اصلاح بشه که مردم وکلای طبیعی خودشون که حاکمیت ملی در با بودن حاکمیت مردم استوار بشه اینو تعمیل بکنه، اولا یاد خلقیت از اون قدرتی رو کنه که 30 سال بلکه 40 سال منافع ملی من داشته تو برده و خورده و به هیچ وجه من الوجود و این منافع ملت نبرده، اگر بردن خانواده سلطنتی از این بحث بردن و بازدگان به شاه بر مبنای این تو عرض میذاره از مجلس صحیح اعتبار میگیره و مشغول میشه، به صرف این که روز مشغول میشه شاه تحمل ممکنه بکنه ولی دیگه حالا قدرت ملت بر قدرت شاه افسردگی پیدا کرده.